أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيد قدس الله سره در اروین زور می فرماید الدم من الانسان و کل حیوانی که کل ما له نفس سائله الدم از انسان یا غیر انسان از سایر الحیوانات که آنها نفس سائله دارند نجسون بلا فرقین ما بین این چون نفس سائله حیوان صغیر بوده باشد یا فرض کنید کبیر بوده باشد و بلا فرقین ما بین این چون ما اون دم از حیوان که نفس سائله دارد قلیل بوده باشد کم بوده باشد ولو قطره‌ای ولو رأس ابره‌ای یا کثیر بوده باشد و زیاد بوده باشد این دم از اعیان نجس است. عرض می کنم در ما نحنفی این معنا که دم از اعیان نجس است از انسان و از حیوانی که زین نفس است فیل جملهش من مالاش پتفی و لا ریبفی. علمای اسلام اتفاق بر این دارند و مسلمین متفقون علیه هست که دم از انسان و از حیوان زن نفس فیل جمله نجس است. فیل جمله می شود گفت که از ضروریات دین است نجاست دم از انسان و از غیر الانسان از سایر الحیوانات فی الجمله از اعیان نجس است. این از ضروریات دین است. بدون جهت حاجتی در مقام نیست که ما استشهاد بکنیم به اصل نجاست الدم. فرض دلیل بیاوریم از روایات. این از مسلمات و ضروریات است، احتیاجی به استدلال ندارد و روایاتی همچنین انشاءالله مرور بر شما خواهد کرد. میبینید چون روایات دلالت دارند که دم از اعیان نجس است. منتها فی الجمله کلام در ما نحنفی اونی که مهم است در دو مقام باید بحث بشود، در دو جهت. جهت اولی این است آیا ما در ادله یه عمومی و یه اطلاقی داریم که دلالت کند عدم من ملل انسان و من سایر الحیوان عدم به اطلاقهی محکوم به نجاست است. در ادله ما یه عمومی و یه اطلاقی داریم که دلالت کند عدم نجسون. مفادش این بوده باشد دم علل اطلاق او کل دم نجسون. تا در مواردی که ما شبه می شود که این دم نجس است یا نه دلیل خاصی نداشته باشیم در اون مورد به اون عموم تمسک کنیم و به اون اطلاق تمسک کنیم و بگوییم مقتضای این عموم یا مقتضای این اطلاق نجاست این دم هست. آیا این زور عموم اطلاقی داریم یا نداریم که در مواردی چه شک می شود دلیل خاص به نجاست او نداریم و به طهارت او نداریم شک می شود که نجس است یا نه به اون عموم تمسک کنیم به اون اطلاق یا نه. مثلا این باب المثال که ذهنتون یه خورده روشن‌تر بشود این قطره دمی که در تخم مرغ پیدا می شود یا غیر تخم مرغ پیدا می شود آیا ما یه عمومی و اطلاقی داریم در ادله نجاست دم که در این موارد تمسک به اون عموم اطلاق بکنیم، بگوییم این دم هم نجس است، یا این که نه در نجاست این عموم اطلاق را نداریم؟ درست متوجه باشید، در نجاست ها نه در حرمت اکل. در نجاست ما یه عموم اطلاقی داریم که تمسک بکنیم به اون عموم اطلاق و بگوییم این دم هم نجس است. کلام یکی در این جهت واقع می شود. جهت ثانیه این است که بعض دما محکوم به طهارت هستند. آیا امواردی که دما محکوم به طهارت هستند، اون کدام دما است که حکم به طهارت می شود؟ این هم جهت ثانیه است. می دانید اگر در جهت اولا ما عموم و اطلاقی پیدا کنیم بر نجاست دم، التزام به طهارت دمی در جهت ثانیه او احتیاج به دلیل دارد، چون اطلاق و عموم در جهت اولا اقتضا کرده هر دمی نجس است. در جهت ثانیه ما اگر ملتزم بشویم فلان دم طاهر است، باید دلیل اقامه کنیم بر طهارت او تا رفعیت از عموم بکنیم و از اطلاق بکنیم. بخلاف اینکه در جهت اولا اگر دلیل عمومی و اطلاقی ثابت نشد که کل دمی محکوم به نجاست است، این عموم و اطلاق ثابت نشد، در جهت ثانیه التزام به طهارت مقتضی اصل است. بدون جهت به اصل تمسک می کنیم در موارد مشکوکه و حکم می کنیم اون دم طاهر است. یه نظری قبل از این که شروع کلام بشود در کلمات فقها، یعنی شروع بشود در جهت اولا، یه نظری به کلمات فقها بکنیم. در کلمات فقها اونی که ایشان در این مسئله ذکر فرموده است، به ضمیمه اون حرفی که بعد خواهد فرمود دم متخلف در این حیوان پاک است، در حیوانی که ذبیح است، حیوان مذبوح، اون دمی که در حیوان مذبوح است و متخلف از پاک است، و خواهد فرمود بر این که دم از حیوانی که نفس سائله ندارد پاک است، اگر اون را هم منظم به عبارت عروه بکنیم که در ما نهنفی هست، می شود از کلمات فقها دعوا کرد که از کلمات فقها چن ظاهر این است که این در از کلمات تمام فقها که متعرض شدند به نجاست دم، از کلمات اونها استفاده می شود. چه جور استفاده می شود؟ عبارات فقها در این مسئله ولو به حسب ظاهر مختلف است، چون که بعض از فقها فرمودند که الدم من الانسان و حیوانی که فرض بفرمایید زین نفس است، این دم نجس است، اینجور فرمودند. و بعضی ها گفتند اون دمی که از حیوان ذات العروق، حیوانی که ذات العروق هست، دم او محکوم به نجاست است. حیوان ذات العروق با اون حیوان ذی نفس، اینها مراد یکی هست، مختلف نیست. اونی که ارگ دارد و از ارگش این دلگت دم خارج می شود به قوتین، اون همون حیوانی است که دم سائله دارد. بعض از فقها اینجور فرمودند دم ذی نفس، بعضی ها فرمودند حیوان ذات العروق، بعضی ها اینجور فرمودند فرمودند الدم المسفوه نجسون، دم از انسان و از حیوان مسفوه، این دم نجس است، تعبیر به مسفوه کردند. بعضی ها اینجور تعبیر کردند، مراد از مسفوه انسان تدبر بکند در کلمات فقها، در میابد که مراد اینها از دم مسفوح مقابل دم متخلف در ذبیحه، مقابل دمیست که متخلف در ذبیحه است و باقی در عروقه است، مراد مقابل اوست و مقابل آن حیوانیست که دم او دم سایله ندارد، اون دم نمیریزد، دفعی ندارد، قوت ندارد، مقابل اوست مرادشون از دم مسفوح. چرا مرادشون این است؟ چون که همه فقها که فرمودند دم مسفوح نجس است، اینها بعد متعرض این دو مطلب شدن که و اما دم المتخلف فی الذبیحه، و دمی که در حیوان زن نفس غیر زن نفس است، اینها پاک هستند. این که مقابل مسفوح این دوتا را ذکر کردند، این دلیل بر این است که مرادشون از مسفوح نه اون دمی است که از اون رگهای حیوان این دزه خارج می شود و می ریزد بیرون، مراد او نیست. مراد از دم مسفوح این است که دم متخلف در ذبیحه و هاکذا فرض بفرمایید دم غیر زن نفس نبوده باشد. و یه شاهد دیگر هم ذکر کنیم که شخص متدبر پیدا می کند که مراد فقها این است. این فقها متعرض شده اند به روایاتی که وارد شده است، اون روایات در دمی که خارج می شود اون دم، این ده حکل جسد، انسان جسدش را خارج می دهد، دم خارج می شود. روایاتی که وارد شده است در دم الجروح و الگروه، دماء جروح و گروه، که صاحب الگروه و الجر دمش معفو عن هست مادامی که جرحش خوب نشده است و گرهش خوب نشده است. و ها کذا اینها ذکر شرده اند روایاتی را که در دم الهیز و استحاضته و نفاس وارد است، دمی که در روایتی که در دم الرعاف وارد است، و روایتی که وارد است انسان دستش را بینی تو بینی می کند خون خشک در میاد. این روایات را نقل کردند. کسی فرض کنید سالول رش را می چشد خون در میاد، یا قطعه از جرحش را، لحمی که در جرح هست، اون لحم را می کند خون در میاد. این روایات را متعرض شدند. هیچ نگفتند که این روایات فرض کنید به مدلول اینها که ظاهرش نجاست این دماء از ظاهر این روایات علامه سیعتی، هیچ کدام نگفتن که به این روایات را توضیح کنن که نه به این روایات نمی شود عمل کرد، چون که اینها دم مسفوح نیستند، از رج خارج نشدند این دماء، چون که اینها را که گفتیم هیچ کدام از اون اودات خارج نشدند، که این دزه پس دم مسفوح به اون معنا نیست اینها. پس معلوم می شود این که این روایات را رد نکردند، توضیح نکردند، با وجود این که گفتند دم نجس دم مسفوح است، این شاهد قطعی است که مراد اینها از دم مسفوح مقابل دم متخلف در ذبیحه و مقابل اون دمی است که در حیوان غیر زن نفس است، نه مراد از دم مسفوح اونیست که مثلا از رج خارج بشود. چون که این دما هم که گفتیم اینها بالاخره اینها هم از رج خارج می شوند، منتها رجها رجهای رقیقه ای هستند غیر از اون شاه رج خواست که این دزه پل ایوان خون می پرد بیرون، بالاخره خون در عروق است، بلکه ان اینها هم دمی هستند مسبوب مصفو هستند و مسبوب هستند در مقابل اون دمی که در عروق میماند که دم متخلف میگویند در ذبیحه و دم در حیوانی میگویند که اصلا نفس سائله ندارد ذات عروق نیست. مرادشون اینه بدون جهت فقط اونی که خواهیم گفت انشاءالله متعرض خواهیم شد به مثل شیخ طایفه نسبت دادن که دمی که لا یدرکه طرف که انسان او را نمی بیند از سقا چون که خیلی کوچک است او را گفته فقط پاک است و او را هم متعرض خواهیم شد. غیر از این تفصیل دیگری در دم که دم فرض کنید حیوانی که زن نفس است یا انسان است تفسیر دیگر در کلام فقها نیست. چند همه متفق هستند دم انسان یا غیر انسان از حیوان زن نفس بزرگ باشد کوچک اینها همش محکوم به نجاست است. منتها دم قلیل باشد یا کثیر در اون گلت اگر خیلی قلیل باشد شیخ یه چیزی فرموده است. پس به حسب الفتاوا اینجور نیست که کلماتی اصحاب یعنی فتاواشون مختلف باشد. یه چیزی دیگری هم قبل از شروع در جهت اولا بحث کنیم. بعضی ها خواستند بگویند که نجاست دم از آیه شریفه استفاده می شود. قل لا اجد فی ما اوحی ایلی محرما الا طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس یعنی ما ذکری که است میته و دم مسفوح. مسفوح هم خواهیم گفت که در مقابل متخلف است، متخلف در ذبیحه. ولی خواهیم گفت این کیفیتش بحثش میاد چه مراد اوست. ولی دم ولی متخلف اون متخلف هم دو جور است، یک اسمش را خواهیم گفت. ولی اون دم مسفوح و آکزا لحم خنزیر اینها ریتس هستن، ریتس یعنی نجس هستن، دم نجس است. این جور استدلالی فرمودند ولیکن این استدلال درستی نیست. از جهاتی جهت اولای عبارت از این است فانه رجسون ضمیر مفرد است و متیقن این است که به اون لحم خنزیر برمی گردد. فانه رجسون چون جون اخیری که مرجع اخیری که ذکر شده است او لحم خنزیرین فانه رجسون لحم خنزیر رجس است و به او برمی گردد. و اما ظهوری داشته باشد که به میته و دم مسفوح برگردد، نه این ظهوری ندارد. لحم الخنزیر است که با سایر لحمها میفرماید خداوند متعال فرق دارد، این رجس است. ولیکن اون دیگری ها لحم سایر حیوانات اونها رجس نیستند، خنزیری که میخوردند. و کلب را هم چی نفرموده لحم کلب را نمی خورن، عادتی بر همین است که لحم خنزیر خورده می شود بدون زد او را فرموده است. این یه حرف که ظهور ندارد که بر همه بر می گردد. و جهت دیگر این است که نه قبول کردیم فانه رجسون تعلیل مال همه است و همه بر می گردد. چی گفت رجس به معنای نجس است؟ رجس معلوم نشده است الی یوم نازا، عکسش معلوم شده، یعنی عکسش معلوم شده است که رجس به معنای نجاست نیست. شاهد بر این که رجس به معنای نجاست نیست این رجس حمل شده است در قول خب سبحانه فاستر بر رجس من الاوثان، اوزهام بود که نجس نیست، نجاست که ندارد. و ها کذا در اون آیه مبارکه می فرماید اینما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسم من عمل شیطان، این رجس را حمل فرموده از خداوند متعال به قمار که میسر است، فعل است، فعل که متصف به نجاست نمی شود. پس معلوم می شود بر این که رجس معنایی دارد غیر از معنای نجاست است، و اون معنا تعبیر می شود در لغت فرس به پلید. پلید می گویند رجس، همون پلید تعبیر می کنند که هم به عین حمله می شود هم به فعل حمله می شود. زشت، توجه کردی، که هم به عین حمله می شود هم به فعل حمله می شود. بدون جهت درمانن وی شاید خیلی مرادف بازشتم نباشد ها، بله قریب به او، توجه کردید که هم به عین بله حمله می شود و هم به فعل حمله می شود. آیه مبارکه دلالت داشته باشد که دم نجس است ولو فی الجمله، این آیه مبارکه دلالتی ندارد. عرض کردم دو معنا ندارد، ریچ اشکال ندارد، ظهور ندارد. رجس در معنای عام، معنای جامع ظهور دارد که نجاست نیست. مثل فرض کنی حیوان دیگر به خصوصیت انسان دلالت نمی کند. بلی بر نجس رجس حمله می شود، ولیکن رجس معناش نجس نیست. بدون جهد اگر حمله فرمود بر دم رجس را یا بر اون میسیر رجس را، نجاست استفاده نمی شود، عام به خصوصیت دلالت نمی کند. پس گذشت این معنا علی هذا الاساس وارد بحث بشویم که آیا ما یه عموم و اطلاقی داریم در ادله نجاست دم، که اگر شک کردیم با اون عموم و اطلاق ولی تمسک کنیم یا نه. این زور فرمودند، ما هم نقل می کنیم، شما هم بشنوید. فرمودند بله عموم اطلاق داریم. این عموم اطلاق را به دو نحو تقریب کردند که در تنقیح هست. یه وجهش این است، گفتند اصل نجاست دم که دم به اطلاقهی نجس است و محکوم به نجاست است، این معنا تو اذهان متشرعه فی اصرنا و فی الاصول المتسابقه تا زمان ائمه علیهم السلام برسد، حتی در ذهن روات این معنا مغروس بود که دم محکوم به نجاست است، دم به اطلاقهی محکوم به نجاست است. این معنا مفروغ عنه بود، بله، و در نجاست دم خصوصیتی کنه، برای خصوصیتی در نجاست دم در اذهان دیده نمی شد که دم محکوم به نجاست است. این چه جور نجاست دم در اذهان مغروس بود حتی در زمان صدور روایات؟ ایشان می فرماید کسی اگر تتبع بکند این اخبار را، این اخبار را که در اون اخبار اون سائلین سوال کردند از حکم دم، یعنی از حکم دم نه از نجاستش ها، از سایر احکام دم در روایات سوال کردند، چون سایر احکام هم مال نجاست است، اون سایر احکام که سوال کردند و ها کذا ائمه علیهم السلام در روایات ابتداء اون احکام را برای دم فرموده اند، چون هم مال نجاست از اون احکام، نه این سائلین در سوالشون از اون احکام، نه ائمه علیهم السلام در کلامشون و در بیانشون، ولو بیان ابتدایی بوده باشد مسبوق به سوال نبوده باشد، دم را به یک قیدی مقید نشردند. چون که این اطلاق دم نجاستش به اطلاق مغروس در ازهان بود، اونها سالین در سال دم را مطلق ذکر کردند، نه قیدی بر دم ذکر کردند نه خصوصیتی. ائمه علیهم السلام هم در جواب و در اون روایاتی که ابتداعا بیان فرمودند احکام دم را، در اونها دم را مقید به قیدی و خصوصیتی نشردند. پس این معنا که دم به اطلاقهی محکوم به نجاست است، این که انه این گز از گزایای مغروسهی در ازهان است و این به این معنا مسلم بود این در سائلین و این در ائمه علیهم السلام که جواب می دادن. اینجور نیست که نجاست مختص بوده باشد به بعض دم دون بعضی. مثلا چند روایت را فرمودن، یکی از اون روایات صحیحه ابن بزی است. صحیحه ابن بزی در باب 14 از ابواب ماه مطلق روایت 21 است. محمد ابن یعقوب جلد اول است. بله باب 14 از ابواب ماه مطلق حدیث 21. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا نقل می کند عن احمد ابن محمد عیسی یا خالد باشد هم عیب ندارد، عن محمد ابن اسماعیل البزی صاحب الرضا سلام الله علیه قال کتبت الی رجل اسأله ان یسأل ابا الحسن الرضا علیه السلام، به مردی نامه ای نوشتم که او سوال کند از امام رضا علیه السلام این مسئله را که عن البر تکون فی المنزله للوضو، بر در خونه انسان می شود برای نماز وضو بگیرد. فیقتر فیه قطرات من بول نودم، در اون بر قطراتی از بول یا دم افتاده. او یسکت فیها شیء من عذرت، شیئی از عذر افتاده از کلب عرته و نحوه ها. من لذی یتحهره ها، چیز چیم به ار را پاک بکند حتی یهل الوضوء من حال الصلات. فوقع مثل استفتاهای فعلی بود که همین اون شخص همین نامه را برده بود پیش امام رضا سلام الله علیه. فوقع بخطه فی کتابی، در همون نامه من نوشته بود که یون زهمین ها دلا، چند دلو چشیده می شود. یون زهمین حد دلا خوب حکم استحبابی سابقاً گذشت، ولیکن این معنا از این روایت ظاهر می شود که مغروس در ذهن ابن بزی این بود که دم از نجاسات است و شاید چند قطره ای که به بیر افتاده چند بیر را دیگر نجس کرده است، نمیشه از او وضو گرفت مگر اینکه پاک بشود. این که فرمود دم را مقید به قیدی نکرد که دم انسان افتاد یا دم بقر افتاد یا دم کفتر افتاد، هیچ قیدی نکرد. چرا؟ چون که قید خصوصیتی نداشت پیش زائل، هر دم علی حد سوا است. بدون جهت چون که خصوصیتی دم نداشت و دم به اطلاقه نجس بود، بدون جهت چنه قید نفرموده است، یعنی قید نکرده است این ابن بزی صاحب رضا سلام الله علیه در این نامش. عرض می کنم بله او چی می شود؟ او در روایات دیگر رد شده است دیگر، بعد روز و بود من کل حیوانی که لا یکل لحمه لا بسوی، او رد شده است. و اما این معنا که تو ذهنش این معنا بود، توجه کردید این معنا که بول نجس بود و شاید این را نجس بکند، دم این را بر چیز بود، این معنا تو ذهنش بود. این یه روایتی است که چند در ما نحنفی بله امام علیه السلام بله جواب فرموده است در مقابل سوال. ایشان یه روایت دیگری هم گفتن، اون روایت را هم بخوانیم. بله این روایت، روایت بله در جلد دوم باب چهل از ابواب النجاسات، جلد دوم باب چهل از ابواب النجاسات، روایت روایت هفتمی است. دارد بر این که بله روایت هفتمی و به اسناد شیخ عن الحسین ابن سعید عن ابن سنان عن ابی بصیر، حسین ابن سعید نقل می کند از ابن سنان از ابی بصیر، این ابن سنان باز مردد است ما بین عبدالله و ما بین محمد ابن سنان، روایت من حیث سند تمام نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال این اصحاب صحب الرجل عدم، اگر به صحب انسان دم اصابت کرد، فسلافی در او نماز خواند. امام ابتداعا می فرماید وهو لا یعلم، اگر نمی دونست فلا عادت له، جهل به نجاست از عاده ندارد. و این هو علم، اما اگر قبلا فهمید که دم اصابت کرده است، قبل ان یسلیه، قبل از اینکه نماز بخواند، فنسیه، اون وقت نسیان کرد و صلا نماز خواند، فعلیه العاده، باید عاده بکند. میبینید امام علیه السلام در اینجا هیچ دم را مقید نفرموده، حکم حکم مال نجاست است، آخه دم را مقید نفرموده است که دم چیز باشد. این معلوم میشود که خصوصیتی برای دم نیست، دم علا اطلاقهی محکوم به نجاست است. بعد یه چیز دیگری هم در ذیل کلامشون دارند که ان این وجه را تتمیم بکنند و تمام بکنند. اون وجه این است که بله صدق و دم به بعض امور و به بعض افراد مشتبه بود پیش سائلین، در بعض صدق و دم، دم مطلق ها، دم مطلقی که مغروس بود نجاست او، صدق اون دم بر بعضی ها، بر بعضی افراد مشتبه بود که اینها دم هستن یا دم نیستن. بدون جهت از اونها سوال کردن، این نه جهت اینکه قید دم است، به جهت اینکه اینها اصلا صدق و دم محرز نبود، مثل دم البراقی است. یعنی آنی که فرض بفرمایید در روایات سوال شده است از امام علیه السلام، بله از در روایات سوال شده است، بله فرض کنید از دم ما تقول فی دم البراقیس، قال لیس به بأسون، قلت انه یکسر و یتفاحش، قال و این کسر ولو خیلی بوده باشد. چون که صدق مشتبه بود، بدون جهت این زور سوال فرمودند، سوال کردند و این علیهم السلام هم جواب فرمودند. این وجه اولیشان است. ما که هرچی فکر کردیم که این را یه چیزی در بیاد که بشود به استدلال شد، ما که نتوانستیم. این معنا که در اذهان متشرع نجاست دم مغروس بود، بله این معنا فی الجمله اش مسلم است. فی الجمله، بله مثل این، چون کلمه فی الجمله هم پریده از کلمه اون مقرر، بله فی الجمله اش مسلم است که بله اون دم فی الجمله نجاستش مسلمه در، بله فرض بفرمایید در اذهان بود این معنا. و اما این که دم به اطلاقه فرقی نیست ما بین دم و دم، فرقی نیست ما بین حیوان زین نفس و غیر زین نفس، فرقی نیست ما بین دم متخلف و غیر متخلف، فرقی نیست ما بین دمی که در باطن هست دیده می شود مثل دم در حلق، دم در باطن الانف، و ما بین دم ظاهر، یا اصل فرقی نیست ما بین دمی که در حیوان باشد یا در منشأ الحیوان که مثل تخمس بوده باشد. این علا اطلاقهی مغروس بود به نحوی که ما به این اطلاق تمسک کنیم، این که نمی شود این را درست کرد. این ارتکاز امر لبی است، لفظ نیست اطلاق داشته باشد. هر مقداری که متیقن است، متیقن نمیخواهی ما مطمئن به هست که فرقی ما بین دم انسانی که در او دلیل وارد شده از شباید شست دم رعاف مثل صحیح زراره که اصحاب صوبی دم رعاف ناو غیره او شیء من المنی فعلم تا اثره فنسیم من از حضرت السلام فنسیم تا انز بی صوبی دمن. این که دم رعاف نجس است توجه کردید، او که نجس شد دیگر ما بین دمی که از بینی خارج می شود یا از دهن خارج می شود هیچ فرقی نیست. دم اگر فرض بفرمایید دم بقر و غنم اینها نجس شد مثل دم الانسان، ما بین بقر و غنم و مثلا شتر دیگر فرقی نیست، احتمالش نیست. اون مقداری که انسان یقین دارد یا اطمینان دارد چه فرقی نیست، همون است که بله فرض بفرمایید حیوان دم سائله داشته باشد و از حیوان یا از انسان خارج بشود این دم، هم این معنا مغروس در از خان است. بله ولیکن اطلاق داشته باشد کل دمین، اطلاق داشته باشد کل دمین، این اطلاق داشته باشد، این معناش مغروس در از خان نیست. بدون زدم الان الگر از یکی بپرسی این خون که تو تخم مرغ پختیم در آمده چه جور است، میگه نمیدانم، باید از آخونده ها پرسید. خب چه جور مغروس در از خان است؟ بس این جور نیست که کل دمین و یه اطلاقی بوده باشد مغروس در از خان بشه. و دلیل دلیل لبی است. اون مقدار که بله فرض کنید که در عبارت اروه هست، حیوان زین نفس بوده باشد یا دم انسان بوده باشد، این وقت خارج هم بشود ها در داخل نباشد، این معناش بله مغروس در از خان است. چون که فرقی ما بین دم انسان، دم بچه، دم پیر، ما بین این چین بچه است، اون بزرگ است، اون جوان است، توجه اون چاق است، اون لاغر است، یا این گوسفند است یا این یکی کزاست، اینها فرقش نیست. مغروس در از آن همین است، اینش بله فیل جملهش مسلم است. اما اطلاق این زوری در مغروس در از آن باشد، نه، این را ما از کجا بدانیم؟ عکسش معلوم است. و اما این روایاتی که ایشان استشهاد فرمودند، این روایات چجور استشهاد می شود به اینها؟ این بعد الفراغ بر این که این دم نجس است از حکم آخر سؤال می کند. بعد از فراغ بر این که دم نجس است و نمی دانم افتاده است، توجه کردید به چا؟ این که مقید نکرده، چون که گرینه است که از حکم منجسیت سؤال می کند. چون که از حکم منجسیت سؤال می کند، بدون زد مقید نکرده، بدون زد مقید نکرده که بول بول حیوان فرض بفرمایید، فرض بفرمایید حیوان لایعکل است یا بول بول انسان است، مقید شرط بر این که بول بول انسان است، این که مقید نکرد. بعد از فراغ بر این که بول نجس است، سوال میکند که بری را نجس میکند چند قطرش یا نه، یا فرض بفرمایید دمی که نجس است چند قطره او از او بیره را نجس می کند یا نه. این روایات در مقام بیان حکم است بعد از فراغ از نجاست دم. اما اون دم نجس کدام است قید نکردن، چون که محل حاجت نیست، حکمش را سوال کردن که دم نجس منجس است یا نه، دیگه قید نمی خواهد که دم اشتر بود یا دم انسان بود یا دم کذا بود. و هاکزا امام علیه السلام که می فرماید اگر دم را ببیند، توجه کردید، و در انسان اونی که نوعا در لباسش دم دیده می شود، دم چه دیده می شود؟ دم یا بدن خودشه، توجه کردید. و اما دم فرض بفرمایید نمی دانم گرگ، دم گرگ استین، این چی نیست، این منصرف است، مثل بول است دیگه، مثل روایات بول است، فرق نمی کند. دم هم منصرف است به دم خودش، منطقه احتمال اختصاص در نجاست نمیدیم، دم خودش اگر نجس شد، دمی که فرض بفرمایید از انسان دیگر بوده باشد یا از بقر بوده باشد، غنم بوده باشد، اونم نجس می شود. غایت لمدش اینه. در این روایات چه زور استشهاد شده، در این روایات تصریح شده است که دم البراقی است، دم است، کسره، زیاد است. بعد از فرض بر این که دم است، سال از حکمش می شود که آیا این حکم، این دم براقی است، مانعیت و نجاست دارد یا نه. سال اینجور است که، سال اینجور نیست که سال تو اما یخرج عن البراقی است، اینجور که نیست. ما تقول فی دم البراقی است، بله قال لیس بهی بحثون، قلت انه یکسر، اصرار دارد که دم زیاد است، بله و یتفاهش، قال و این کسر ولو خیلی هم بوده باشد. این صدق در صدق دم شکی ندارد، شکش در حکم دم است که این دم حکمش چیست. پس علی هذا الاساس، نه در این روایات توجه کردید و نه در سیره، با اینها نمی شود اطلاق درست کرد که ما در مثل تخم مرغ یا حیوانی که اصلا نمی دانیم این حیوان چه جور است، مثل دم تمساح که اصلا نفس دارد یا نفس ندارد، به اطلاق او تمسک کنیم بگوییم که دم او هم نجس است. چون دم دلیل گفته است برای این که کل دم نجس. و از این فرض کنید خارج شده است، بعض حیوانات نمیدانم این خارج شده است یا خارج نشده است، پس این نمیماند. یکی دیگر که ایشان فرمودند، ولی اینجور نیست که عمومات و مطلقات، یه عنوانش بکنم تا فکر کنید، بله عرض میکنم، این در موثقه عمار هست که سوال کردم از آبی که به او چیز طیور وارد میشوند، داخل میشوند، اون در باب اسعار نقل کرده از صاحب وسائل، این آب حکمش چیست؟ امام علیه السلام فرمود که توزع وشتب الا انترا فی منگارهی دمن، با آبی که یشتب بینه بازن و سگر، توجه کردید حیوان وحشی هستن، بله از سبا هستن، امام فرمود بله بله لا توزع منه وشتب یا لا بسبه الا ان ترا فی جناب منگارهی دمن، دم مطلق است و هر دمی. استدلال شده است به این اطلاق دم که هر دمی محکوم به نجاست است و منجسیت تابه بینید.